بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا ذر، ما من شاب يدع لله الدنيا ولهوها وأحرم شبابه في طاعة الله إلا أعطاه الله أجر 72 صديقة. خدای متعال این جهان را برای تکامل انسان‌ها آفرید. در واقع مقصود اصلی از آفرینش این جهان انسان است، بحث اونچه از آیات و روایات استفاده میشه. سایر موجودات در واقع توفیلی هستند، یعنی چون رسیدن به کمالات انسانی احتیاج به یک شرایط خاصی داره، جهانی باید باشید مادی و دارای تحولات و تطورات، این نظام عجیب عالم طبیعی را اقتضا میکنه. تا یه حدودیش ما میتونیم بفهمیم که اگر اینها نباشه زندگی اختیاری انسان تحقق پیدا نمیکنه یا به طور کامل تحقق پیدا نمیکنه، ولی اکثرش را نمیتونیم درک کنیم. ولی اجمالا میدونیم که این عالم یک نظام همبسته است که همه اجزایش به همدیگه احتیاج داره، وابستگی داره. نمونش مسئله جاذبه است که بین کرات عالم وجود داره. اگر یکی از مدار خودش خارج بشه، نظم این کرات به هم میخوره. این عالم با این عظمت، اونطور که از آیات و روایات استفاده میشه، مقدمه است برای اینکه انسانی درش آفریده بشه و اون انسان به کمالاتی نائل بشه. اون کمالات به قدری ارزش داره که میطلبد این جهان با این عظمت توفیل اون کمالات بشه. در میان همه انسان ها تعداد محدودی هستند که به اون کمال نهایی میرسند. باز بقیه انسان ها تابع اون افراده، مطلوبیتشون به تبع است. شبیه این که البته مثال و ممثل خیلی تفاوت داره، ولی تقریب به ذهن، یک کسی که یک معدن عظیمی را استخراج میکنه، کیلومترها طول و عرضش هست، همه اینها رو زیر و رو میکنه، استخراج میکنه برای اینکه چند دانه برلیان به دست بیاره. هدف اصلی به دست آوردن همون چند دانه برلیانه. حالا در کنارش هم مقداری زغال سنگ و این چیزها هم به دست میان، اما اینا ارزش اونچنانی نداره که این معادن برای اونها ساخته شده باشه یا استخراج بشه. هدف اصلی همون برلیان هاست. اینا مطلوبیت به تبع داره و بالاخره یه مقداری هم ضایعات داره که باید دور ریخته بشه، از بین بره، نابود بشه. به عنوان تمثیل هدف از آفرینش این جهان یه چند تا نور پاکیست که قدر متیقنش 14 نور پاک ائمه معصومین سلامات الله علیه اجمعین و پیغمبر اکرم و فاطمه زهرا است. بعدم سایر انبیا و کسانی که ملحق به اینها میشن از نظر درجات کمال که ما رو درست نمیدونیم. تعداد انبیا به طور معروف 124 هزار هست، ولی اولیا و سایر کسانی که به بعضی از مقامات انبیا میرسند و یا حتی بعضیشون افضل از انبیا هم میشن، اونا دیگه ما اطلاع نداریم که چند از هست تعدادشون. پس این کمالات انسان یک حد اعلایی داره که نمونش پیغمبر اسلام صلوات الله و سلام علیه است و اهل بیت طاهرین. یه حد ادنایی هم داره و اونا آخرین کسانی هستن که وارد بهشت میشن. اینا یه حد ادناشی، بقیه ضایعاتی هستن که باید بسوزوننشون. لاملان جهنم من الجنة من ناس اجمعین، اونو ضایعات این عالمش. هدفهای اصلی همون تعداد انوار پاکی هستن که یکی از اونها وجودش قابل مقایسه با کل این عالم نیست از لحاظ فضیلت و کمال، بلکه یک روز وجودش به همه این جهان میرسه. در واقع صاحبان اصلی اون عالم سعادت، عالم نور، اون عالمی که اسمش عالم اندالله هست، مقعد صدق اندال ملیک مقتدر هست، همون کسانی هستند که به اون درجات عالی رسیدن، اون درجاتی که ما حقیقتش رو درک نمی کنیم. قرآن کریم اینها را به چند تا نام، یعنی چند دسته را معرفی می کند که اینا در واقع صاحبان اصلی عالم بهشت هستند، عالم آخرت مال اوناست. دیگران طفیلی هستند، مهمانند، تابع هستن، ملحق میشن به اونا، باید اونا دستشون رو بگیرن بکشونن. اون کسانی که صاحب خونه هستن چند گروه هن. یکی انبیا، یکی صدیقین، یکی شهدا، یکی صالحین. احتمالا اونجور که علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن، منظور از شهدا این شهدای اصطلاحی ما نیست، اینا ممکنه جزء اونا باشن، ولی این شهدا شهدای اعمال هستند، کسانی هستند که در روز قیامت شهادت میدن بر اعمال بندگان خدا. این شهدایی که در آیات هست خیلی مقامشون عالی تر از سایر شهدایی که ما میشناسیم، شاید بعضی از اینها هم جز اونا بشن. چهار دسته را معرفی میفرماید که اینها در واقع صاحبخانه هم در بهشت. سایر کسانی که به بهشت وارد بشن، هر وقت بشن، کسانی هم از اول که از این دنیا میرن وارد بهشت میشن، اول بهشت برزخی، بعد هم بر عالم آخرت در همون عرصات اولیه قیامت وارد بهشت میشن. کسانی هستند که سالها باید عذاب بشن تا آلودگی هاشون پاک بشه، مثل طلایی که در بوته میگذرن ذوب میکنن تا آلودگیاش برطرف بشه، طلای ناب بمونه، اون وقت میرن بهشت. اینها همه ملحقین به اون صاحبخونه ها هستن، مهمان ها هستن، به وسیله شفاعت باید برن، صاحبخونه اصلی نیستن. ولی عنایت خدای متعال و لطف بی نهایتش باعث این میشه که کسانی که کمترین لیاقت هم دارن، یعنی ادنا مرتبه ایمان را با خودشون برده باشن. اگه ایمانی آوردن در این عالم، ایمانشون تبدیل علیاذ بالله به کفر نشده باشه، هنگام مرگ ایمانشون را شیطان نگرفته باشه. اگر اولین مراتب ایمان رو با خودشون ببرن و از شر شیطان رها بشن، وارد عالم برزخ که میشن، مؤمنن وارد بشن، اینها بالاخره بهش میرن. حالا کی برن بستگی داره به مراتب اعمالشون و مقدار گناهانشون. این آیه کریمه میفرماد و من یطع الله و رسول یا و رسوله سیادم رفلان فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. همه ما هم در نمازهامون میخونیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. اون کسانی که منعم علیه هستند که در این آیه چهار طایفه معرفی شدن، نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، اینا صاحبان راه هستند در این عالم و صاحبان خانه هستند در اون عالم. صراط مال ایناست، صراط الذین انعم علیه. اون عالم هم کس صاحب خانه هستند، راه مال اینها بوده، اونها هم رسیدن به منزل، منزل مال اوناست. دیگران معیت پیدا می کنند با اینا، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم. سایرین خودشون الذین انعم الله علیهم نیستن، اون منعم علیه واقعی این چهار دسته، اونا دیگه ملحقین هستند. مع الذین انعم هم اینها دارای درجاتی هستند، این کسانی که ملحق میشن به منعم علیهم، مراتبشون خیلی با هم تفاوت داره، ولی تنها اختلاف مراتب مال اینها نیست، خود انبیا هم مراتب دارن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. در میان انبیا به حسب ظاهر روایات رسل افضل هستند، تازه خود رسل فضلنا بعضهم علی بعض، خود اونها هم مساوی نیستن، بعضیشون افضل. این حساب انسان هاست که ردبندی داره، حالا چند طبقه هستن و چه درجاتی برای اینها در نظر گرفته میشه، لا یعلمها الا الله. اجمالا از قرآن کریم بحث در میاد که این درجات بین انسان ها وجود داره، هم درجات عند الله. پس ما یک صابخونه ها داریم در آخرت که اونها در واقع مقصود اصلی خلقت هستند، اونها کسانی هستند که لم یشرکوا بالله طرفت عین، اونم نه این شرک هایی که ما میگیم که حالا حتما شرک را فکر میکنیم باید سجده برای بت کرده باشم تا باشم مشرک. شرک به معنی واقعی و وسیع کلمه. خدا بندگانی داره که طرفت العینی، چشم به هم زدنی، دلشون به غیر خدا تعلق پیدا نمیره، هوس نکردن که چیزی را در کنار خدا مطلوب خودشون قرار بدن، جز او مطلوبی نداره، هرچی دیگر را بخوان به امر اوست و به عنوان اینکه وظیفه ایست باید نسبت به اون انجام بده. هدف اصلی یکیست. این همین اندازه چیزیست که ما میتونیم تصوری داشته باشیم ازش، اما همین تصور را اگه بخوایم باز کنیم جای این داره که عقل از سر آدم بپره، این چگونه مرتبه ایست. اما حقیقتش که خودشون فقط میدونند و خدای خودشون، دیگران چه میدونند اونها چه عالمیست، چه مرتبه ای رسیدن، به کجا رسیدن، چی را یافتن، چی را درک میکنند، خدا بهشون چی داده. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیان، پیش که بر نمیفهمند که اونها به کجا میرسند. خدای متعال چیزهایی به اینها میده که بر ذهن هیچ انسانی خطور نکرده، ولا خطر علی قلب بشر، خب اونا هنی اللهم ما طمعی در این که به اون مقام برسیم نداریم، ولی خب انسان نباید خیلی هم همتش پست بشه. اون اندازه‌ای که ما عقلمون برسه که حرکت کنیم تازه اون خیلی زیاده برام. اون جاهایی که خود انسان‌های متعارف ممکنه برسن و در بین علما و بزرگان ما کسانی بودن که رسیدن به این پایان، حالا چه ما بعضیشون را شنیده باشیم اسمشون ها و چه هزارهایی که هیچ کس خبری ازشون نداره، فقط خودشون میدونن دو خدای خودشون. اون جاهایی که خود انسان میتونه برسه افراد عادی، و ممکن است کسانی که همتشون خیلی بلند باشه ولو معصوم نباشن اما همتی بلندی داشته باشن، میتونن اونجا را هدف برای خودشون قرار بدن. یکی از اون مراتب مقامات مرتبه صالحین است و یکی مرتبه صدیقین. مقام صدیقین یکی از بزرگترین مقاماتی است که وقتی خدای متعال بعضی از انبیا را میخواد توصیف بکنه که اینا به چه مقامی رسیدن، میگن انه کان صدیقا نبیا، اون پیامبر بزرگ دارای مقام صدیق بود. یا درباره حضرت مریم داریم که با امه صدیقتون، چه مرد صدیق و چه زن صدیق کسانی هستند که به اوج کمال رسیدند، مادون معصومین. ممکنه معصوم هم باشند، یعنی گناهی نکرده باشند، به این معنا معصوم غیر از شهاده معصوم هم ممکنه باشند. امامزاده های ما داریم که مثلا حضرت ابوالفضل عباس جز شهاده معصوم نیستند، ولی قطعا در عمرشون مرتکب گناهی نشدند. یا مثل حضرت علی اکبر سلام الله علیه که نامزد مقام امامت بود. اینجور نیست که مقام عصمت منحصر به چهارده معصومه. این چهارده معصوم کسانی هستند که عالی ترین مراتب عصمت دارند و عصمتشون تضمین شده است، یعنی برای مردم بیان شده که اینها معصومند و کلماتشون حجت است. اما ممکنه کسانی دیگری هم باشند دارای مقام عصمت باشند. البته تصور نشه که امثال بنده و جنابالی هم میتونیم شو تمعی داشته باشیم. این که عرض میکنم مثل مقام علی اکبر، حضرت ابوالفضل، حضرت معصومه، این جور افراد هستن. ولی به هر حال تشویق شدن انسانهای دیگه که مقام صدیقین را در نظر بگیرید، به طرف اون حرکت کنید، به خودتون تلقین کنید که میخوام صدیق بشن، میخوام صالح بشن. دیگه حالا هر کسی هرچی همت داشته باشه، شاید در بین سایر افرادم کسانی باشن به اون مقامات هم برسن، خدا میدونه، ما که بخیل نیست، خدا هم بخیل نیست، ما که بندش هستیم بخیل نیستیم، خدا هم بخیل نیست. این مقامی که ما باید الگو قرار بدیم و سعی کنیم بهش برسیم، این عرض می کنم برای اینکه همت افراد بالا بره. آموزش اسلام اینجوریست که می خواد مؤمن را همتش را بلند کنه، بگه نون و پنیر قانع نباش. مقام انبیا را ببینید، به اون طرف حرکت کنیم. اگه کسانی بگن ما پیغمبر نیستیم، مقام عصمت نداریم، بگه خب صدیق، صالح، اونا که حتما عصمت شرطش نبود، عصمت تضمین شده. سعی کنید اینجور بشید. این چه جور مقامیست که به یک کسی میگن صدیق؟ صدیق کسیست که دارای ملکه صدق باشد. صدیق صیغه مبالغه صدق است، یعنی دروغ تو زندگیش نباشه، نه در گفتارش و نه در کردارش و در فکرش، نه فکر غلط داشته باشی، افکارش راست صحیح، نه رفتارش خلاف اعتقادش باشه. آدم یه اعتقادی داره ولی رفتارش اعتقادش رو تکذیب میکنه، ولی در گفتارش کذبی باشه. خب شاید بگیم که این خیلی کار مشکلی نیست، نه حرف دروغ میزنیم نه کار دروغ‌آمیزی انجام میدیم. وقتی دقت بکنیم میبینیم نه خیلی مشکلی. ما همه ادعای ایمان به الله تعالی داریم و ادعا میکنیم که خدا را دائما حاضر و ناظر میدونیم، اما یا رفتار و گفتار ما هم همین را تأیید میکنه؟ ما در جاهایی هستیم که اگر یک بچه‌ای باشه یک کار بعضی کارا را انجام نمیدیم. ما چجور اعتقاد داریم به این که خدا اونجا حاضر است و اون کارم را انجام میدیم؟ یعنی خدا را کمتر از یه بچه میدونیم؟ پس در این ادعامون یه مقداری کذب وجود داره، قاطیش کذب، ادعای راستی حسابی نیست، شایبه دروغ توشه. معتقدیم به این که انسان اگر این عمرش رو صرف اطاعت خدا بکنه، هر لحظه ایش خدای متعال در مقابلش پاداشی میده که از همه این دنیا، سراسر این دنیا بیشتر ارزش داریم. آیا رفتار ما این اعتقادمون رو تصدیق میکنه؟ اگه یک کسی فرض بفرماید یک کیسه طلا داشته باشه یا یک کیسه گوشی بیرون، میاد همتون بریزه توی چاهی بی خود پیش استفاده ازش نشه، پیش عاقلی هم چیکاری میکنه؟ یه دونه سکه اگه داشته باشه آدم تو هفت تا کیسه قایم میکنه که نکنه گم بشه دوز ببره. یک کیسه طلا یا یک کیسه جواهر داشته باشه میره بندازه تو چاه؟ مفت مجانی همینجور؟ هرگز هم چی کاری نمی‌کنیم. اگه ما معتقدیم که هر لحظه عمر ما از یک بریلیون بیشتر ارزش داره، اون وقت حاضر میشیم مفت بدیم از دست، حالا گیرم گناه نکنیم اما به لغو و بیهوده بگذرانیم. اگه باورمون هست که این لحظه عمر ما میتونه اون پاداش رو داشته باشه، حاضرین مفت از دست بدیم؟ چطور امور دنیا را حاضر نیستیم مفت از دست بدیم؟ یه دونه اسکناس 100 تومانی اگه تو جیبمون گم بشه حواسمون پرت میشه. تو نماز که شروع میکنیم الله اکبر فکرش میکنیم اسکناس کجا رفت، کجا ممکنه گم باشه، تا بگیم السلام علیکم بلکه یادمون بیاد. معمولا چطور آدم تو نماز یادش؟ اون وقت چیزی که هر لحظهش قیمت جواهرات دنیا داره اونا مفت بریزیم همون جوه. پس اون ادعایی که میکنیم که ما ایمان داریم به آخرت و ثواب اخروی و برای هر لحظه از عمر ما میتونه چنون ثوابهایی وجود داشته باشه، ایمان ما میلنگه. اگر راست بگیم که ایمان داریم، اینجور عمرمونا بیهوده نمیگذرانیم. چرا صرف به این که اون را صرف گناه کنیم؟ پس زندگی ما خواه ناخواه توأم با این دروغ‌ها هست، این ادعاهای دروغ. اگه خدای نکرده دروغ در گفتار و رفتار دیگه هم داشته باشیم که وامصیبت دیگه. شاید اون آیه که می‌فرماید و ما یؤمن و اکثر هم الا و هم مشرکون، اونم یه همچه مطلبی رو بخواد بفرماید که خیلی از این کسانی که مؤمنن واقعا مؤمنم هستن اما ایمانشون آمیخته با شرکه. اگر کسی مشرک نباشه و واقعا یک معبود بیشتر نداشته باشید، دیگه جایی برای هوس ها باقی نمیمونه، جای مقام پرستی ها باقی نمیمونه. مال اینه که معبودهای دیگری ما داریم. افرائیت من اتخذ الهو هوا، کسانی که تابع هوا و هوس باشن یه خدای دیگری دارن. هوای نفس خودشون و خدای خودشون قرار بدن، میشن مشرک. پس این ایمان هایی که ما داریم، این ایمان های ما یک درصدی از شرک هم داره. حالا یه وقت 1%، یه وقت 2%، یه وقت هم میرسه تا 99% در یازم ایمان. خدا کنه به حدی نرسه که اصل ایمانمون از آن بین ببره. خب حالا اگر کسی بنا گذاشت، حالا بنده بعد از 60 سال عمری که از خدا گذراندم و صرف گناه کردم و صرف بیهوده کردم، تصمیم بگیرم که بشم صدیق، میشه؟ امکان داره یا نه؟ بله، میگم محال نیست. یک توبه نصوح انجام بده، بعدم بنا بگذار برای این که عمرت و صرف اطاعت خدا کنی، اونجور رفتار کنی که خدا میخواد. خوابت، بیداریت، نشستت، برخواستت، معاشرتت، تو خونه با مردم، دیگران، اونجوری که خدا میخواد باشی. محال نیست، ممکنه. منتها با یه روز و دو روز اینجور رفتار کردن آدم صدیق نمیشه، باید ملکه پیدا کنه. مثلا یک سالی باید مداومت کنه برای این صورت تا بشه صدیق. محال نیست کسی بعد از 60 سال گناه هم تصمیم بگیره صدیق بشه و اونقدر تلاش بکنه و تمرین بکنه تا ملکه صدق به همین معنای دقیقش که گفتم درش پیدا بشه و بشه صدیق. خب حالا اگر یک کسی 2 سال این کار را کرد، یعنی قبل از اینکه به 60 سالگی برسه در 59 سالگی این کار را کرد، طبعا بعد از اینکه صدیق شد مرتبهش برای 2 برابر اون کسی است که 1 سال تمرین کرده تا به مرحله صدیقی رسیده دیگه. درسته؟ رفتار مزد کسی که پیش خدا گم نمیشه. اگه کسی با 1 سال تمرین به مقام صدیقیت برسه، با 2 سال تمرین مقامش بالاتر خواهد رفت دیگه، 2 برابر خواهد شد. اگه 3 سال بکنه چطور؟ 3 برابر میشه. حالا اگر یک کسی از اولی که تکلیف میرسه بنا بگذاره که بنده باشد و راست، جز راه خدا راهی را بر نگذاره، جز فکر خدا پسند فکری به مغز خودش نیاره، خیال گناه هم نکنه، شدنیست؟ والا از علمای ما نقل میکنن اینها را، ما اونقدر دور هستیم که باور کردنش برامون مشکله. این داستان رو شنیدید؟ مرحوم سید رضی و سید مرتضی میخواستن نماز بخونن. سید مرتضی بزرگتر بود، میخواست اشاره بکنه که تلویحاً برسونه به سید رضی که شبهه‌ای مثلا در عدالت من نیست. گفت هر کدام از ماها که تا به حال مرتکب گناهی نشده امامت کند. معروفه، آره، من نمیدونم چند روز صحت داریم. میخواست به برادرش بفهمونه که من تا به حال از وقتی تکلیف رسیدم تا حالا مرتکب گناهی نشدم. سید رضی فرمود که اون کسی که خیال گناه هم به ذهنش نیامده او امامت. معصوم هم نبودن، ناجز معصومی نیستن. یکی بعض بزرگان حفظهم الله و ایدهم نقل می‌فرمودند که در نجف یه فردی بود که یه وقتی در زمانهای سابق، مثلا شاید 100 سال پیش، کنسول ایران بوده در عراق، از خانواده های این قاجاریه و اینا بود. ایشون می‌فرمودند که این شخص وقتی راه میرفت و اینها با این قد بلند رشیدی داشت و خیلی هم با وقار بود، من حس میکردم غیر از این سر افراشتهی که داره و با وقار داره راه میره، یک سر دیگری هم اینجوری داره. آدم خیلی موقر سنگینی بود راه میرفت. اشخاص که میدیدن خیلی میفکردن مثلا یه آدم متکبریست، مثلا اینجور داره خیلی مؤدب و موقر راه میرفت. ایشون میفرمودن من که نگاهش میکردم خیال میکردم یه سر دیگه هم داره اینجوری، از نهایت تواضع. ولی نمیدونستم این کیه کجاست و اینها تا موقع وفاتش رسید. فرستاده بود دوتا از مراجع را که اسم میبردن، من حالا نمیخوام نقل بکنم، هر دوشون هم به رحمت خدا رفتن اعلی الله درجتان، اونها را دعوت کرده بود در حال وفاتش که اونها را وصی خودش قرار داده بود یکی از اونها را. ایشون هم چند تازگی ها از دنیا رفتن. حالا در حال سکرات موت است، حال احتضاره. گفته بود خدایا تو گواهی، حالا در حضور این دو نفر مرجع، که من از اون روزی که به تکلیف رسیدم تا به حال، فراموش نکنید و کنسول ایران بوده در عراق، آل من آمدن یک گناه نکردم. در موقع مرگ، اون وقتی که آدم باید اقرار به گناه و اعترافش بکنم، در حضور دوتا مرجعی که اینا را خواهد وصیت کنه بهشون، میگه خدایا تو شاهدی که من از اون وقتی که تکلیف رسیدن تا بها آل من آمدن یک گناه نکرد، اگر گناهی از من سده یا نمیدونستم گناه هست یا سهرن بود. این آقا میفرمودن که من این را که شنیدم دانستم که اون شخص لیاقت چیزی چنین حال را داشت، یعنی میومد برشی هم چرفی بزنه. شاید هم ایشون باطن او را میدیدند. من چه عرض بکنم، ما چیزایی که از عقلمون بالاتر هست بهتر این حرفش را نزنیم، چیزی که نمیفرمیم. هستن بعضی بندگان خدا که باطن اشخاص را میبینن، درک میکنن. ایشون اینا میفرمودن، نفرمودن من باطنش را میدیدم، فقط گفتن اون وقت که راه میرفت من خیال میکردم یه سری هم اینجوری داره که راه میری. بعدم وقتی فرمودن که این وصیت را کرده بود در حضور اون دوتا مرجع، در ضمن وصایاش اینو گفته بود، من دیدم که به این شخص میومد این حرف، بی مناسبت نبود برد. به هر حال همچه کسی میشه صدیق. حالا اگر یک کسی از اول جوانیش به نام روزاش اینجوری باشه شدنیست، بله بله، ما خیلی دوریم، ما خیلی دوریم، خیال میکنیم ما شدنی نیست. اگر یه همچه کسی پیدا شد این چند تا صدیق میارزه؟ گفتیم اگه کسی 60 سالگی 70 سالگی هم بنا بگذاره و واقعا یک سال مثلا تمرین کنه میتونه صدیق بشه. حالا اگه از 70 سال پیش این کار رو بکنه، جا داره که بگن خدا اجر 72 صدیق بهش میده یا جا نداره؟ اگه میگه جا داره، حالا این عبارت رو بخونیم، یا ابادر ما من شاب بین، هیچ جوانی نیست که یدعو لله الدنیا و لهوها، به خاطر خدا دنیا و سرگرمی های دنیا را رها کنه. اگه کسی سرگرمی های دنیا را رها کنه، یعنی جز بندگی خدا کاری نداره دیگه، هر کاری انجام میده یا واجبه یا مستحب. اگه جوانی چنین شد که به خاطر خدا یدع الدنیا و لهوها، از اول جوانی، و احرم شبابه فی طاعت الله، جوانیش را در راه اطاعت خدا به پیری رساند. الا اعطاه الله اجر 72 صدیقا، خدا به چنین جوانی اجر 72 صدیق فرامد کرد. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله.